سلام و خسته نباشین. ممنون که شنونده رادیو آزادی هستیم. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. مقام های محلی حکومت طالبان در ولایت کنر ادعا میکنند که نیروهای پاکستان ناوقت روز گذشته مناطق را در ولسوالی های دانگام و مروره این ولایت هدف حملات توپخانه قرار دادند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت پس از آن که طالبان مانع ساخت و ساز یک سرک برای یک پسته نیروهای پاکستان شدند آنان حمله کردند. یکی از مسئولان استخبارات طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تبادل آتش به دو تن از نیروهای پاکستان صدمه رسیده است. حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. پاکستان و طالبان افغان حدود دو ماه پیش نیز با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت با میانجیگری قطر و ترکیه با آتش بس دست یافتند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. یک منبع حکومت طالبان درگیری شب گذشته در ولایت بدخشان را تایید کرده و گفته است که نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگجویان شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حمله کردند. این منبع که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت این مخفیگاه مربوط به افرادی بود که در حملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون رأی جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباعی خارجی بودند. پیش از این رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله المرصاد گزارش شده بودند که نیروهای طالبان شب سه‌شنبه عملیاتی را علیه یک مخفیگاه داعش در شهر فیض آباد بدخشان انجام دادند. در حملات 26 و 30 نوامبر بر ولسوالی‌های شمس الدین شاهین و درواز تاجیکستان 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان گفته بود که این حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است. پس از این رویدادها نماینده چین در سازمان ملل متحد نیز از حکومت طالبان خواست تا گروه‌های هراس‌افکن فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. الکساندر دوبرند وزیر داخلی آلمان میگوید آن افغانهایی که توافق شده است با آلمان منتقل شوند در جریان دو هفته یا آینده انتقال داده خواهند شد. و امروز در برلین به یک گروه رسانه‌ای به نام RND گفت که شمار این افغانها به حدود 535 تن میرسد که در حال حاضر در پاکستان به سر میبرند. آقای دوبرند افزود که در رابطه به انتقال این افراد با مقامهای پاکستان در تماس هستند و ممکن است کارهای برخی از این افراد تا پایان سال جاری میلادی تکمیل نشود. در آن صورت به گفتهش رسیدگی به وضعیت آنان به سال نو میلادی موکول خواهد شد. این در حال است که 160 افغان روز سه شنبه از طریق پروازهای چارتر به آلمان منتقل شدند. در پاکستان حدود 650 افغان دیگر نیز حضور دارند که حکومت آلمان پیشتر گفته بود آنان را نیز منتقل خواهد کرد، اما برلین در هفته های اخیر اعلام کرده است که این افراد دیگر به آلمان منتقل نخواهند شد. و هیئت مذاکره کننده صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که این هیئت فردا و پس فردا با تیم مذاکراتی ایالات متحده گفتگو خواهد کرد. زلنسکی امروز به خبرنگاران گفت که تاکنون هیچ طرح نهایی و پذیرفته شده برای صلح وجود ندارد. رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواست قبلی اش را از متحدانش مطرح کرد و تاکید کرد که اگر روسیه جنگ را متوقف نمی کند، کمک ها به اوکراین باید افزایش یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طرحی را برای صلح در اوکراین پیشنهاد کرده است که در بخشی از آن آمده که کیف از برخی بخش‌های خاک اوکراین بگذرد، اما رئیس جمهور اوکراین با بخش‌هایی از این طرح مخالفت کرده است. داشته‌های مهم این برنامه: مرزبانان پاکستانی و افراد طالبان بار دیگر در امتداد خط دیورند با هم درگیر شدند. یک منبع در حکومت طالبان درباره این درگیری میگوید:
بعد از ظهر روز گذشته جنگ صورت گرفت. نیروهای پاکستانی در منطقه شاهی کنده و ولسوالی دانگام میخواستند به پسته خود سرک بکشند.
شکایت مهاجرین افغان در پاکستان از آزار و اذیتشان از سوی پلیس این کشور:
اموال خانه هم آنجا باقی مانده است. ایرانم که چی کنم؟ اگر بروم پلیس مرا در پنجاب بازداشت میکند. ما از آنها فرار کرده ایم. نمیتوانیم دنبال اموال خود برویم.
این در حال است که امروز 18 دسامبر روز جهانی مهاجرین است و به این بهانه از مشکلات مهاجرین افغان در کشورهای مختلف از جمله ایران هم خواهیم شنید.
از ترس از اینکه من مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم مرا پلیس میگیره، از بس که استرس زیاد دارم. پدر ما، برادرای ما از ترس خانه بیرون شده نمیتونن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. امروز پنجشنبه 27 قوس 1404 خورشیدی برابر است با 18 دسامبر 2025 میلادی. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. ناکام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت کنر ادعا میکنند که نیروهای پاکستانی ناوقت روز گذشته در امتداد خط دیورند مناطق را در این ولایت هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. مسئولان محلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند این حملات پس از آن صورت گرفته که نیروهای پاکستانی تلاش داشتند به یکی از پسته‌های خود سرک بسازند، اما طالبان مانی این کار شدند. این مقام‌های محلی طالبان همچنین مدعی‌اند که به دو نفر از جانب پاکستان نیز تلفات وارد شده، اما حکومت پاکستان تاکنون در این باره چیزی نگفته است. بیشتر در گزارشی همکارم میشنوید.
پس از تنش‌ها، تیرگی، روابط و چندین دور گفتگو میان حکومت‌های طالبان با پاکستان، برخی مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت کنر افغانستان ادعا می‌کنند که پاکستان بار دیگر در امتداد خط دیورند در ولایت کنر به خاک افغانستان حمله کرده است. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت صبح روز پنجشنبه 18 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی بار دیگر تخطی کردند و نوقت روز چهارشنبه شمار از مناطق ولسوالی دانگام را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار دادند.
آنها یعنی پاکستان گلوله توپ شلیک کردند، به اموال مردم خسارات وارد شده است. این رویدادها در مناطق کوهستانی قده سیام ولسوالی دانگام رخ داده است. آنها همواره چنین تخطی هایی را می کنند. نیروهای ما همیشه پاسخ دادند، اما اکنون به دستور رهبران آتش بس اعلام شده و به همین دلیل پاسخ نداده ایم. اگر نه به پاسخ نمی ماندند.
با این حال یکی از مسئولان استخبارات این ولایت که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی ادعا کرد که این درگیری ها در ولسوالی مراور این ولایت نیز رخ داده است.
بعد از ظهر روز گذشته جنگ صورت گرفت. نیروهای پاکستانی در منطقه شاهی کنده و ولسوالی دانگام می‌خواستند به پسته خود سرک بکشند، اما مجاهدین امارات اسلامی مانع شدند. تبادل آتش صورت گرفت که به دو نفر از جانب پاکستانی صدمه رسیده است و در این سو تلفات نداشتیم. پس از آن در ولسوالی مراور نیز گلوله های توپ اصابت کرد و حدود 10 رأس بز یک فرد ملکی از بین رفت.
تقریباً لسو پروژه لگیدلی پیو قطم مرمی.
حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. برخی باشندگان محلی میگویند که هرچند رویدادهای دیروز باعث نگرانی آنان شده، اما هنوز در مناطق خود حضور دارند و خواستار پایان فوری این وضعیت از سوی حکومت‌های دو طرف هستند. یکی از باشندگان ولسوالی مروارا ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
دیروز تیراندازی شد و بعضی مردم از خانه‌هایشان بیرون نشدند. در قریه‌های ترخو، اوبه، براولو و قریه شاهی از آن سوی خط گلوله‌های توپ شلیک شد. تلفات جانی نداشت اما خسارات مالی وارد شده است.
همچنین یکی از باشندگان نزدیک به منطقه شاهی کنده و ولسوالی دانگام که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
این درگیری ها گاهگاه نگرانی های زیادی برای مردم ما ایجاد می کند و همواره باعث آواره شدن مردم می شود. خواست ما این است که حکومت امارت اسلامی یعنی طالبان و کشوری همسایه هر چی زودتر این مشکلات را از راه گفتگو و دیپلماسی حل کنند.
قابل یادآوری است که پاکستان و حکومت طالبان برای پایان دادن به این درگیری ها و جلوگیری از تلفات چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتگو کردند، اما این مذاکرات جز اعلامات اجواس میان دو طرف نتیجه دیگری در پای نداشته است. پاکستان همواره ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارد و در همین راستا علاوه بر حملات هوایی در امتداد خط دیورند عملیات زمینی نیز انجام داده که در بیشتر موارد باعث تلفات شده است. اما طالبان بارها این ادعاها را رد کرده و موضوع تحریک طالبان پاکستان را مسئله داخلی پاکستان دانستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و افغانستان نباید به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی این سخنان را در دیدار با محمد رضا بهرامی، نماینده ویژه وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در کابل مطرح کرده است. اینکه آگاهان سیاسی در این باره چه تحلیلی دارند، بیان که در گزارش همکاران بشنویم.
وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که افغانستان اکنون از وضعیت دشوار گذشته و نباید به عنوان یک مسئله با آن نگریسته شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، امیرخان متقی این سخنان را در دیداری که روز چهارشنبه 7 دسامبر در کابل با محمد رضا بهرامی، رئیس آسیایی وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه وزیر خارجه آن کشور داشت، پس از شنیدن معلومات درباره نشست تأخیر نمایندگان ویژه در تهران، با عنوان موضع خود در این رابطه بیان کرده است. امیرخان متقی افزوده که سیاست خارجی حکومت آنان از روابط فعال و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه در چارچوب اصول اساسی خود حمایت می کند. در اعلامی آمده که محمد رضا بهرامی گفته که ایران خواهان نقش حکومت طالبان به عنوان یک عضو در همکاری های منطقه‌ای است و دعوت رسمی همتای ایرانی را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده است. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز یکشنبه 14 دسامبر در تهران برگزار شد. در بخش از بیانیه آن آمده است که کشورهای حاضر بر همگرایی منطقه‌ای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالش‌های موجود از جمله برخی مسائل مرتبط با افغانستان تاکید کردند. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در این نشست گفته که تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی منطقه است و تاکید کرده که حکومت طالبان باید گام‌های برای پاکسازی کامل و بدون تبعیض خاک افغانستان از گروه‌های تروریستی بردارد. پس از تنش‌های مرزی بیش از دو ماه قبل، گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و ادعاهای پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه دست نیافتند و طالبان این ادعاها را رد کردند. حکومت طالبان در نشستی که در تهران برگزار شده بود اشتراک نکرد، اما برخی آگاهان امور سیاسی میگویند که برخی کشورها در این نشست احتمالاً قصد داشتند طالبان را به دلیل آنچه عدم کنترل گروه‌های تروریستی خوانده می‌شود مسئول جلوه دهند. طارق فرهادی، آگاه سیاسی، به رادیو آزادی گفت که واکنش طالبان تاکید بر عبور از مراحل دشوار و ضرورت داشتن روابط نیک با همسایگان برای توسعه تجارت است.
مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داره که میخواستن بر افغانستان بگوین که گروه های تروریستی شما کنترل کردن نمیتونین، و به می دلیل است که طالبان واکنش نشان دادن و گفتن که از مراحل دشوار افغانستان تیر شده، حال وقت از این نیست که ما را کسی ملامت کنه. و سفر به ایران که دعوت شده وزیر خارجه طالبان یک روال عادی است.
همزمان با این تحرکات سیاسی منطقه‌ای، طالبان تلاش می‌کنند روابط اقتصادی را نیز گسترش دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم نامه‌های تجاری میان حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسیده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت آمده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. این تفاهم نامه ها چهارشنبه در کنفرانس تواصل تجاری دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شده است. در ادامه آمده که همزمان خانه تجارت قرقیزستان در کابل افتتاح شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. برای آگاه شدن از تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز می‌توانین به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنین. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می‌توانین رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس و اینستاگرام دنبال کنید. کانال‌های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب هم فعال هستند. ببینید که برنامه را با مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان ادامه بدیم. شما از مهاجران افغان که بیشترشان کوچی ها هستند و به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس ایالت های پنجاب و سند پاکستان به خیبر پختونخوا آمدند، میگویند اکنون پلیس به آنان اجازه نمیدهد تا اموال و وسایلشان را انتقال دهند و کسی که آنجا میرود بازداشت میشود. آنان میگویند که در این ایالت ها کرایه خانه بالایشان اضافه میشود و در اینجا نیز در وضعیت دشوار و بدون سرپناه به سر میبرند. به همین دلیل ناچارن وسایل و اموالشان را انتقال دهند. برخی از نمایندگان این مهاجران نیز این موضوع را تایید میکنند. در همین حال منزه کاکر، وکیل مدافع مهاجران افغان در شهر کراچی، به رادیو آزادی گفته است که به پلیس پاکستان هدایت داده شده تا از رفت و آمد افغانها از خیبر پختونخوا به ایالت‌های پنجاب و سند جلوگیری کنند. بیشتر در گزارش سنا کاکر می‌شنویم.
شماره از مهاجران افغان مقیم پاکستان میگویند که پلیس پاکستان اجازه انتقال اموالشان را نمیدهد و آنان را بازداشت میکند. این مهاجران که بیشترشان کوچی ها هستند، روز چهارشنبه 7 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند که به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس همراه با خانواده هایشان به خیبر پشتونخوا آمدند، اما اکنون پلیس اجازه نمیدهد که برای آوردن وسایل و اموالشان برگردند. یکی از این مهاجران که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
اموال خانه هم باقی مانده، نمیتوانم با آنجا بروم. در بیندی وضعیت خوب نیست، پلیس اذیت میکند. اکنون با ما راهنمایی کنید. اجازه نمیدهد اموال من را بیاوریم. کرایه خانه را هم باید بپردازیم. اینجا هوا سرد است، ما چی کنیم؟
یکی دیگر از مهاجرانی که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد:
اموال خانه هم آنجا باقی مانده است. ایرانم که چی کنم؟ اگر بروم پلیس مرا در پنجاب بازداشت می کند. ما از آنها فرار کرده ایم، نمی توانیم دنبال اموال خود برویم. چی کار کنیم؟
حاجی دریاخان، یکی از بزرگان کوچی های افغان در پاکستان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرد و گفت:
صدها و هزاران نفر در بلوچستان، کراچی و مناطق پنجاب تحت فشار هستند. مردم برای حفظ جان و حیثیت خود فرار می کنند. اموال بسیاری از مردم در خانه های کرایی و خودشان باقی مانده است. کسی را ندارند. اموال آنها به جا مانده است.
حکومت پاکستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در کراچی تایید میکند که از سوی حکومت پاکستان با پلیس گفته شده که اگر کسی به طرف افغانستان میرود مانع نشوند، اما اگر قصد بازگشت داشته باشد اجازه ندهند. او میافزاید که این افراد میتوانند به افغانستان بروند و سپس با پاسپورت و ویزه دوباره برای آوردن وسایل خانه خود وارد پاکستان شوند.
کسانی که به افغانستان می روند می توانند دوباره با پاسپورت و ویزه بیایند، وسایلشان را اعتقال دهند، اما به کسانی که از کراچی به پشاور رفتند و می خواهند دوباره به کراچی برگردند تا وسایلشان را ببرند اجازه دادن نمی شود. پلیس در مسیر برایشان مشکل ایجاد می کند و اجازه عبور نمی دهد.
پس از افزایش تنش ها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان، روند بازداشت مهاجران افغان در پاکستان از اوایل ماه اکتبر شدت گرفته که کوچی ها نیز شامل آن می شوند. پیش از این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که در ایالت های سند و پنجاب با بازداشت و آزار پلیس روبرو هستند، اما مالشان به فروش نمی رسد و حتی قصابان نیز مالهایشان را نمی خرند. آنان از حکومت پاکستان خواستار مهلت بیشتر شده بودند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که از آن زمان تا 30 نوامبر سال روان پاکستان دست کم 1.8 میلیون افغان را به کشورشان بازگردانده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امروز 18 دسامبر برابر به روز جهانی مهاجرین است. شماری از مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان میگویند که در حال حاضر در وضعیت دشوار و ترس از آزار و اذیت پلیس و اخراج اجباری به افغانستان به سر میبرند. شماری از بجا شدگان داخل نیز از وضعیت ناگوارشان در زیر خیمه ها و در هوای سرد فصل سرما شکایت دارند. بر اساس آمار تازه نشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل، تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیر قانونی به افغانستان بازگردانند که 60% از این بازگشت کنندگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار، میگن شما مدرک قانونی چی دارین؟ ما را نمیگیرند.
مرضیه محمدی یک فعال مدنی و مهاجر افغان در ایران است. او همراه با 11 عضو خانواده‌اش پس از سقوط جمهوری مغلوب به دست طالبان و به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را به مقصد ایران ترک کرد. مرضیه به رادیو آزادی میگوید که 2.5 سال میشود در ایران زندگی میکند، اما از این که مدرک اقامتش تمدید نشده به سرنوشت است و از همه خدمات محروم شده و در حالت بلا تکلیفی به سر میبرد.
از ترس از اینکه من مدرک ندارم شبا خواب میبینم که من بیرون میرم مرا پلیس میگیره، از بس که استرس زیاد دارم. پدر ما، برادرای ما از ترس خانه بیرون شده نمیتونن. اگر ما به شفاخانه مراجعه بکنیم به دلیل امی که ما مدرک نداریم هم یک مشکل است. سیم کارت های ما در ایران قطع میشه و کارت بانکی برمون داده نمیشه. ما بلا تکلیف هستم در ایران. من نمیدونم که من باید چی کار بکنم. اگه دوباره من به افغانستان برم نگاه امنیتی ما جانم در خطر است، نمیتونم که دوباره به افغانستان برم.
بازداشت ها و اقدامات ضد مهاجرین افغان در ایران پس از آن شدت گرفته که تهران پس از درگیری 12 روزه ایران با اسرائیل در اوایل امسال تلاش های خود را برای بازداشت و اخراج مهاجران افغان افزایش داده است. در اوایل سال روان ایران کارت های سرشماری نزدیک به 2 میلیون مهاجر افغان را باطل و اخراج آنها را آغاز کرد. پلیس مرزی ایران نه تنها این که مهاجرین افغان را بازداشت و لتوکوب می کند، بلکه اخیرا بر شماری از آنان در مرز شلیک کرده که سبب کشته و زخمی شدن تعداد از این مهاجر
مهاجرین افغان شده است. سازمان حقوق بشر ایرانی حالوش با تاریخ 16 نوامبر گزارش داد که دست کم 7 پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران در منطقه ساروان سیستان بلوچستان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. این سازمان همچنان در 14 اکتبر سال 2024 میلادی نیز با نشر گزارش از تیراندازی و انفجار بر 300 پناهجوی افغان در منطقه ساروان توسط مرزبانان مرزی ایران خبر داد و گفت که در این رویداد بین 60 تا 70 نفر کشته شدند. در کنار ایران، پاکستان همسایه دیگر افغانستان نیز امسال روند بازداشت، لاتوکوب، آزار اذیت، اخاذی و اخراج مهاجرین افغان را به شدت افزایش داده است. یکی از بانوان بی سرپرست در اسلام آباد که به گفته خودش دو بار از پلیس بازداشت شده میگوید از ترس تهدید پلیس و برگرداندنش به افغانستان در یکی از قریه های دوردست و در وضعیت بد اقتصادی زندگی میکند. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم با رادیو آزادی گفت:
بسیار مردم در شرایط خراب قرار داره، بسیار وضعیت خراب است. اما که دو بار بجیکند بقال داده شدم که بخوشبختانم به همکاری دوستان پس برآمدم. بسیار یک جای اطراف پاکستان زندگی میکنم. میگم یک اتاقه که گرفتیم برق سعی داره، نیکاس سعی داره، خب مجبور هستم که نمیجا روز خدا بگذرانم. بولانی پخته میکنم، اونمو بولانی در مثل پاکستانی خدا جور میکنم، میبر مفروشم یک شب روز خدا تیر میکنم.
پاکستان پس از تیره شدن روابطش با حکومت طالبان و در پای درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهراً فشارها بر افغانهای مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در اوایل ماه دسامبر از تجدید عملیات بازداشت افغانهای فاقد مدرک خبر داد و گفت که عملیات را با سطح مسئولان صحایی پلیس آغاز کرده و افغانهای فاقد اسناد را بازداشت می کنند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 30 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. اما آوارگی افغان ها تنها به بیرون از افغانستان خلاصه نمی شود، بلکه در داخل این کشور نیز از مناطق اصلیشان بیجا شده و در شرایط دشوار زندگی می کنند. شمار از این بیجا شده های داخلی که در افغانستان با اثر حوادث طبیعی همه دار و ندار خود را از دست دادند می گویند با مشکلات جدی روبرو هستند. فرید باشنده منطقه چالاس ولسوالی چوکی ولایت کنر یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر ماه اگست در این ولایت میگوید:
وقتی که زلزله شد زندگی بسیار مشکل پیدا کرده، به خاطر اینکه زمستان سر در سوا یخ است، در خیمه زندگی بسیار مشکل و سخت است. شتو کسان سیاسر است، سفید است، مریض است، در خیمه زندگی بسیار مشکل است. بسیار ما ضرورت داریم که خانه را جور شو که تمام کمک کنه دیگه، این بسیار ضرور است.
چالش ها و نگرانی ها و شکایات از وضعیت بعد مهاجرین و بیجا شدگان افغان همزمان با 18 دسامبر روز جهانی مهاجرین است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به مناسبت تجلیل از این روز در صفحه یک سیاسی اوتر سابق خود نوشته که مهاجرین به عنوان کارگران، دانش آموزان، کارآفرینان، هنرمندان و فراتر از آن محرک های قوی توسعه در کشورهای اصلی و مقصد خود هستند. سازمان ملل متحد از همه کشورها خواسته که برای کمک به 300 میلیون مهاجر در جهان با هم متحد شوند. سازمان ملل متحد پیش از این همچنان در صفحه وبسایت خود نوشته که روز جهانی مهاجرین روز است که سازمان ملل متحد از آن برای برجسته سازی تجربه ها، چالش ها و مشارکت های مهاجرین در سراسر جهان استفاده می کند. این سازمان همچنان گفته که آنان با تقویت رشد اقتصادی و ارسال پول به خانواده ها و جامعه خود چرخ توسعه را در کشورهای مبدایشان به حرکت در می آورند. افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای است که شهروندانش به دلایل مختلف از جمله دهها ها جنگ، بی ثباتی سیاسی، خشکسالی و مشکلات اقتصادی به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجرت کردند. حقوق انسانی و بشری این مهاجرین افغان در موارد زیادی در کشورهای میزبان زیر پا گذاشته شده است. اما نقض حقوق مهاجرین باعث چه بحرانهایی در زندگی آنان می شود؟ عبدالرازق عدیل یکی از کارشناسان امور مهاجرت می گوید:
زمانی که حقوق یک مهاجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد. اولین چیزی که از متاسفانه آسیب روانی است، اضطراب مزمن، افسردگی، حس بی‌هویتی ناشی از طرد شدن است. است. دومین چیزی که است استثمار اقتصادی است متاسفانه. مهاجران غیر قانونی اغلب مجبور به انجام کارهای شاقه، کارهای سیاه با دستمزد بسیار پایین و بدون بیمه میشوند.
وای میگوید که مهاجرین باید بر اساس کنوانسیون های بین المللی با ویژه کنوانسیون 1951 ژنو از حق حیات، عدم بازگرداندن اجباری به جایی که حیاتش در خطر است، حق دسترسی به خدمات اولیه، حق کار و سایر موارد دیگر برخوردار باشند. این در حال است که به تازگی سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش از کشورهای همسایه افغانستان و اروپایی خواسته که بازگرداندن اجباری مهاجرین به افغانستان را متوقف کنند. بر اساس آمار تازه نشر شده ای سازمان عفو بین الملل، تنها ایران و پاکستان در سال جاری بیش از 2.6 میلیون افغان را به گونه غیرقانونی به افغانستان بازگرداندند که 60% از این بازگشت کننده ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. در گزارش آمده که برخی کشورهای اروپایی نیز تلاش ها برای بازگرداندن اجباری افغان ها را افزایش داده و بر اساس گزارش ها جرمنی، اتریش و اتحادیه اروپا برای تسهیل روند با طالبان وارد گفتگو شدند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغان هستند که به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه برده و تاکید دارند که به دلیل تهدیدات امنیتی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. سازمان های بین المللی، مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد این اخراج ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که چنین اخراج های جان افراد آسیب پذیر را به خطر می اندازد و حمایت های انسانی را تضعیف می کند.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-4620-0042-02-21-12-41-38
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمنوردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی در فصل دومیتان. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس شاگردای عزیز بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. چون شاگردای عزیز، اگر شما امروز سعی کنین از دیروز چی میشین بهتر میشین. رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. قسمی که شاگردای عزیز ما براتون گفتم همیشه نکات کلیدی درس را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی؟ بالای درس گذشته. در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خواص محلول ها. بعضی از خواص محلول ها ما گفتیم شاگردای عزیز مربوط به ماده منحله و محلل نیست، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای حرکی اندازه میشد. این خواص به نام چی یاد میشد؟ خواص کوالیگاتیف یاد میشد که عبارت از چی بود؟ اسموس بود، فشار اسموتیک بود، تنزیل فشار بخار محلل، درجه انجماد و درجه خلیان بود. که اینها را روز گذشته شاگرد عزیز خواندیم. درس امروزی ما شاگرد عزیز چی است؟ درس امروزی ما عبارت است محلول های الکترولیت ضعیف و قوی است که از صفحه 27 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای درسی که از روز گذشته از ما مانده بود. در درس گذشته شاگرد عزیز ما صعود درجه خلیان محلول ها را نخواندیم. کمیت درجه غلیان محلل و محلول که از شاگرد عزیز با ما نشون میده که درجه غلیان محلل خالص پایین تر از محلول آن با ماده غیر مفر است. علت این تغییر درجه غلیان داشت چی است شاگرد عزیز؟ به خاطر دریافت جواب درست این سوال باید دریافت کرد که چی وقت یک ماده به غلیان میایم؟ تنزیل فشار بخار نسبی محلل را که ماده منحله سبب میشه بالای درجه غلیان محلول های آنها چی از شاگرد عزیز همچنان تاثیر داره. یک ماده چی وقت به غلیان میایه شاگرد عزیز؟ ما در صنف نهم همچنان خوانده بودیم یک ماده زمان به غلیان میایه که فشار بخار داخلی آن مساوی به چی شود؟ به فشار خارجی یعنی اتمسفیر گرده. آب به فشار 1 اتمسفر به حرارت 100 درجه سانتیگراد چی میشه شاگرد عزیز؟ غلیان میکنه. و فشار بخار محلول بوره در آب چی است؟ کمتر از آب خالص است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که صعود درجه غلیان محلول ها را یاد گرفته باشین. در صعود درجه غلیان محلول ها که از شاگرد عزیز به طریقه ترمودینامیکی که از شاگرد عزیز ثبوت کردیده که در تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به چی است؟ و غلظت مولاری و یا هم مولالی محلول ها می باشه، که مثلا شاگرد عزیز در اینجا می بینه که چی است شاگرد عزیز؟ تغییر درجه غلیان محلول ها چی است؟ در این فرمول مساوی به چی است؟ غلظت مولاری و یا هم غلظت چی است؟ مولالی اینها است. برای محلول های الکترولیت که است شاگرد عزیز همچنان مساوی به چی است شاگرد عزیز؟ با محلول های الکترولیت اینها همچنان مساوی به غلظت مولاری و یا هم مولالی اینها است. در این فرمول که از شاگرد عزیز ای که از ثابت چی است؟ ابلیوسکوپیک است، که اینها چی است؟ این را به ما کشف کرده. خب شاگرد عزیز، در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرد عزیز 2 مول گلوکوز که از شاگرد عزیز با ما داده، که در محلول 2 مول گلوکوز با کدام درجه حرارت چی میکنه؟ غلیان میکنه. ثابت ابلوسکوپیک آب که از مساوی به چی است؟ 0.52 لیتر بر چی است؟ مول است. پس درجه غلیان آب چی است شاگرد عزیز؟ 100 درجه. حالا شاگرد عزیز میخواییم چی کنیم؟ در اول تغییر درجه غلیان ایره پیدا میکنیم. ببینین شاگرد عزیز، زمانی که ما تغییر درجه غلیان اینها را پیدا میکنیم، امینجا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ مثلا چی میکنیم؟ غلظت مولاری را میخواییم که در اینجا پیدا کنیم که چی است. ما میفهمیم که چی است شاگرد عزیز، در اینجا امی تغییر درجه غلیان اینها که است مساوی به چی است شاگرد عزیز؟ غلظت مولاری اینها. پس مثلا شاگرد عزیز، در اینجا ثابت ابلوسکوپیک آب چند است؟ 0.52. 0.52 را ضرب چی میکنیم؟ 2 مول میکنیم، چون محلول ما چی است؟ 2 مول. مساوی چی میشه؟ 1.04 درجه سانتیگراد. در اینجا که از شاگرد عزیز ما گفته بودیم که چی است شاگرد عزیز؟ تغییر درجه غلیان مساوی به چی است؟ غلظت مولاری. اینجا دیدیم که امی ثابت درجه غلیان 1.04 درجه سانتیگراد بود. حالا به خاطر از اینکه شاگرد عزیز ما تغییر امی غلظت پیدا کنیم، پس اینجا چی است شاگرد عزیز؟ T2 را پیدا میکنیم. T2 مساوی میشه با دلتا TB جمع چی؟ T1. در اینجا که از شاگرده عزیز 1.04 که چی است؟ تغییر کلی است. این را جمع چی میکنیم؟ 100 درجه غلیان آب میکنیم. زمانی که نارا چی میکنیم؟ جمع میکنیم. پس چی میشه شاگرده عزیز؟ مساوی میشه به 101.04 که چی شد شاگرده عزیز؟ با چند درجه غلیان کرد؟ به 101.04 درجه سانتیگراد این محلول چی کرد؟ غلیان کرد. حال شاگرده عزیز، میایم بالای تنزیل درجه انجماد. آب خالص که از شاگرده عزیز در 0 درجه سانتیگراد به فشار 1 اتمسفر منجمد میگرده، در حالی که شاگرده عزیز محلول آن به درجات تحت 0 چی میشه؟ منجمد میشه. یعنی محلول که از شاگرده عزیز نظر با آب خالص که است چی است؟ با درجه پایین تر چی میشه؟ منجمد میشه. از این خاصیت محلول ها که از در زمستان به خاطر سرعت ذوب شدن یخ های سرک ها استفاده میشه، و زمانی که شاگرده عزیز اینها میخواین یخ ها را چی کنن؟ ذوب کنن. به خاطر این کار شاگرده عزیز نمک ها را بالای جاده ها چی میکنن؟ میپاشه. به صورت عموم که از شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انجماد محلول ها نسبت به درجه انجماد محلول خالص آنها چی است؟ پایین تر است. مثلا شاگرده عزیز، معمولا ما میگیم به طریقه ترمودینامیکی است شاگرده عزیز تغییر درجه انجماد محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولاری و یا مولالی آنها است. اینجا در فرمول ها میبینین که چی است باز شاگرده عزیز؟ در چی است؟ در محلول های الکترولیت عینی امی رقم چی است شاگرده عزیز؟ ثابت گردیده. حال شاگرده عزیز، میایم بالای فرمول اینها زمانی که ما میخواییم به طریقه ابلوسکوپیک و یا کریسکوپیک کتله مولکولی ماده منحلل دریافت کنیم چی رقم میکنیم شاگرده عزیز؟ فرمولی که قبلا هم خوانده بودیم CM مشون حسابی میشه به M ضرب 1000 گرام ضرب مول بر M کلان ضرب M خوردشان که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا ما میتونیم کتله مولکولی ماده منحلل دریافت کنیم. حال شاگرده عزیز میبینیم بالای الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها که الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها چی است؟ خب شاگرده عزیز از صنف گذشته به یاد دارین که محلول های آبی مواد آینی هادی چی بودن؟ برق بودن و آب خالص بسیار کم چی بود شاگرده عزیز؟ هادی برق. هدایت برق محلول ها دارنده مرکبات چی است؟ سدیم کلوراید، هیدروژن کلوراید و هیدروژن فلوراید نسبت به چی است؟ آب خالص بیشتر است. بخاطر امی شاگرده عزیز ما میگیم مواد را که محلول آبی آنها برق را هدایت میتوانم چی یاد میکنه؟ الکترولیت یاد میکنه و محلول آنها را همچنان بنام محلول های الکترولیت یاد میکنه. مواد الکترولیت که از در محلول های الکترولیت با مقدار کم و زیاد به اینها چی میشه؟ پارچه میشه. در کل ما میگیم که محلول های الکترولیت محلول های است که مواد چی است در آن محلول آبی آنها چی است برق را چی میکنه هدایت میکنه. الکل ها و آیدین که شاگرد عزیز هادی چی هستند برق نبوده و بنام محلول های چی یاد میشه غیر الکترولیت یاد میشه و محلولشان همچنان بنام چی است محلول های غیر الکترولیت. چرا شاگرد عزیز؟ بخاطر که اینها که هستند موادشان چی است مواد آبیشان چی است برق را هدایت نمیده به همین لحاظ بنام چی یاد میشه محلول های غیر الکترولیت. خب شاگرده عزیز ما میگیم محلول هایی که از حل شدن مرکبات مولکول غیر قطبی در آب با محلول غیر قطبی حاصل شده باشه بنام چی یاد میشه محلول های غیر الکترولیت. چرا؟ به خاطر که در همچون مولکول ها اینها چی میشه تشکیل نمیگرده و جریان برق با وجود نمیاد. حال شاگرده عزیز میگیم با محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. خب شاگرده عزیز عالمی به نام ارهینوس که بود در سال 1887 فرق بین خواص کوالیتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را و اساس تیوری انفکاک الکترولیتی که خودش مطرح نموده بود چقدر واضح ساخت. او قسم تیوری خود را تشریح کرد، گفت که الکترولیت ها چی است شاگرد عزیز؟ مواد است که در اثنای حل شدن در محلول به ایون ها چی میشه؟ پارچه میشه. کمیت و چارچ اینها مربوط به چی بود شاگرده عزیز؟ خواص ماده تفکیک شده بود. و همچنان شاگرده عزیز او گفت که مواد الکترولیت ممکن است کاملا به اینها تفکیک نگردن. بعضی از مولکول های آنها تفکیک و در حالی که ایده از مولکول های دیگران چیز تفکیک نگردن. درجه تفکیک که از شاگرده عزیز چی میکنه شاگرده عزیز؟ کیفیت الکترولیت ها را توضیح میکنه. درجه تفکیک است عبارت است نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر چی است؟ بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول است که ام مساوی میشه به ان آی بر چی؟ بر ان. تیوری انفکاک الکترولیت ها که از شاگرد عزیز درجه انفکاک الکترولیت ها را در یکی از مشخصات مقداری محلول ها چی میکنه؟ تصویر میکنه. خب شاگرده عزیز اگر ماده غیر الکترولیت باشه شب است ای چی است مساوی به چی است؟ صفر. یعنی درجه انفکاک ها چی است؟ صفر است. در صورتی که امی درجه انفکاک است چی باشه؟ یک باشه. تقارب نمایه الکترولیت ها چی است؟ قوی. و چی است شاگرده عزیز اگر الکترولیت ها چی باشه؟ ضعیف باشه. پس چی است شاگرده عزیز؟ ما در اینجا در نظر میگیریم که صفر چی است؟ کوچکتر از A و A چی است؟ کوچکتر از 1. چون چی است؟ ما میگیم که تقریبا A که است یا درجه انفکاک تفکیک که است مساوی به چی است؟ 1. از همین خاطر شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انفکاک اینها اقسم است. فیصدی تفکیک ایونی را شاگرده عزیز توسط فرمولی به دست میاریم که چی میشه؟ مثلا اینجا برتون فرمول داده. در این فرمول که است تعداد مول های تفکیک شده را ضرب 100 میکنیم تقسیم تعداد مول های مجموعی حل شونده میکنیم. توسط اینها ما میتوانیم فیصدی تفکیک ایونی را همچنان شاگرده عزیز به دست بیاریم که ای چی از شاگرده عزیز امی تیوری انفکاک الکترولیکی که از شاگرده عزیز از چیست از ارهینوس است که نقش مهم را در تیوری محلول ها چی میکنه؟ بازی میکنه. تیوری مذکور ازدیاد فشار اسموتیک، تنزیل درجه انجماد و صعود درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر چی میکنه؟ توزیع و تشنیع میکنه و فرق آنها را چی میکنه؟ با هم دیگه آشکار میکنه. خب شاگرده عزیز، علاوه بر این که از چی از شاگرده عزیز ثبات گرمای هایدریشن، گرمای خونسازی تیزاب های قوی را توسط القلی های قوی و خواص محلول های بفری، انفکاک محلول بعضی از الکترولیت ها و هایدرولیز نمک ها و غیره را چی میکنه شاگرده عزیز؟ اینها توزیع میکنه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوال تان از در تنزیل درجه انجماد چی است؟ خب شاگرده عزیز، ما قبلا هم گفتیم که تنزیل درجه انجماد عبارت از ای است که شاگرده عزیز ما گفتیم زمانی که آب خالص در چند درجه، در صفر درجه با فشار یک اتمسفر چی میشه؟ منجمد میشه. و همچنان گفتیم شاگرده عزیز که محلول ها که هستن نسبت به آب خالص در درجات تحت صفر چی میشه؟ منجمد میشه. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون الکترولیت ها چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتون یک ماده چی زمانه به غلیان میاد؟ خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی برای سرعت تامنات کیمیاوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس خب شاگرده عزیز رسیدیم با پایان درس. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، شما را تا درس بعدی با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای سنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونید. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرده عزیز از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروه های وظیفه‌ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم آنها را تقسیم کنیم. خب شاگردای عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگردای عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگردای عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سایکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید sp3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرد عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرد عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است. شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های sp3 هایبرید کربن و اوربیتال sgs را اربیتال اس هیدروژن برقرار میشه. نوع رابطه بین الگان هاگی از رابطه مستحکم سگما از شاگرده اسیس. زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار و چه مایلوکال ایتان شما شاگرده اسیس در اینجا میبینین که طول رابطه با واحد پیکامتر ده به توان منفی 12 متر چی از شاگرده اسیس پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مایلوکال شاگرده اسیس قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کاربن نماینگر روابط است که در سطح قرار دارد و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرده عزیز رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کاربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در باقی اتصال شاگرده عزیز با همدیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کاربن کاربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CN H2N جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگر فرق دارند. شاگرده عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگر رابط داشت. خب شاگرده عزیز آلومیای بالای ایزومیر الکان ها، ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابطه یگانه داره، ولی در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرده عزیز که ایزوموری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان منفی 0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزو بیوتان که از منفی 11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کاربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ازومیر ها تساید میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کاربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کاربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، بخاطر که شاگرده عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرده عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگرده عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگرده عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کاربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا شاگرده عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کاربن. بعض از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچک آنها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های آلکان ها حذف شود و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تقاب باشه، چنین ذرات را به نام چی یاد میکنن؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنن. در صورتی که مرکبات مطلوب آلکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جدا شدن باقی مانده باشه، به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که است پسونده ای این ایان در حالت داشتن یک الکترون تقاب با YL چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرد عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که از شاگرد عزیز یک هیدروژن چی از شاگرد عزیز الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه، به نام چی یاد میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزو پروپایل ببینین شاگرد عزیز که چی است؟ بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا هم ایزو بیوتایل که تمام این ها چی است شاگرد عزیز؟ بدون جورا ها چی است شاگرد عزیز؟ مانده. شاگرد عزیز ای بود نامگذاری. حال میبینیم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرد عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود، دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرد عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره، قسمی که ایزومیرهای نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیرهای دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر. از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرد عزیز چی است؟ کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم؟ اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سگما است، از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنه مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چی رقم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن ها مقاوم است، در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی مسوزه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ به دست میاره. ببینید شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینید که همراه اکسیژن تعامل میکنه، در نتیجه کربن دی اکساید آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرد عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرد عزیز این گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میه، از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب این گاز که است در معادن هم پیدا میشه، به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرد عزیز. تراکم گاز میتان که است در معادن سبب انفجار خطرناک میشه، از همین سبب به نام فایر دام همچنان یاد میشه و یا هم چی است؟ آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همین اساس شاگرد عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتونیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یا آب‌های تحت الارضی به حیث گازات چی است شاگرد عزیز؟ زمینی نفت پیدا میشه. در گاز طبیعی 98% چی است موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز مرکبات هومولوگ آن یعنی ایتان 4 الی 20%، پروپان 5 الی 22% و بیوتان 5 الی 20% چی است شاگرد عزیز؟ در گازهای تلدار موجود است. مطور اوسط از 1 متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلو ژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی از شاگرد عزیز چندان کافی است. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزی تا تا درس بعدی شاگرد عزیز شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکربن پروپین چیست شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناکی میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه گی دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون پاچه از غوغا شدم. تنها شدم تنها، آسود از غوغا شدم، از بس که خوردم خون.